ساختار فکری و ایدئولوژی جدید از بین سربازان امارت دوباره اگر ایجادم بشود، بدون شک این اردو یک اردوی ایدئولوژیک خواهد بود، یک اردوی سیاسی خواهد بود و محض آمدن تحول جدید باز فرو خواهد پاشید. لذا بعید است که افغانستان صاحب یک اردوی ملی بشه، صاحب یک ساختار نظامی دفاعی و امنیتی کاملا ملی بشه که با آمدن هر گونه تحول سیاسی حداقل مکیان و امکانات و هیبت خود بگو از دست نده. متاسفانه افغانستان فعلا منتظر تجربه کردن و ایران بدتر در حوزه نیروهای امنیتی و دفاعی خواهد بود، مگر اینکه یک صلح اجتماعی ایجاد بشه، شیوه تبدیل قدرت، شیوه انتقال قدرت به گونه مسالمت آمیز و سیاسی بشه و این در قانون اساسی افغانستان کاملا ذکر بشه و این صلح اجتماعی سبب بشه که برای ایجاد نیروهای دفاعی و امنیتی فصل و باب جدایی که به هیچ عنوان تابع و قربانی تحولات سیاسی در کشور نباشند ایجاد گردد. متاسفانه این گونه نیست. حالا تحریک طالب ها باز یک اردوی جدید می سازند، بدون شک از سربازان طالب، همانطوره که امی اردو در زمان حکومت دموکراتیک خلق ساخته شد. بیشترین افسران مدیران آن از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودند، فرو پاشید. اردویی که در زمان حکومت مجاهدین ایجاد شد، بیشتر مدیران کلان از طرف مجاهدین بودند که باز اونها از بین رفتند. هم حالی هم اگر طالب ها اردوی جدید بسازند، به دلیل اینکه این اردو به طبع خواسته ها و مطالبات امارت اسلامی ایجاد میشه، هر گونه ساختار دموکراتیک دیگه که به اساس اراده مردم شکل بگیره طبیعی خواهد بود که تغییرات کلان در اردو باز ایجاد خواهد کرد که به گونه ای دیگر فروپاشی خواهد بود و ضیاع خواهد بود. به هر صورت امارت اسلامی تلاش میکند تا اردویی بسازه که از حوزه فکری، از قلمرو فکری و یا از منظومه های فکری امارت اسلامی دفاع بکنه و هر کس که در برابر امارت استادگی بکنه، بدون شک به خاطر حمایت از امارت اسلامی با او بجنگه و یک اردوی کاملا ایدئولوژیک خواهد بود و این اردو نخواهد توانست تمثیل بکنه از یک اردوی ملی که تابع تغییرات سیاسی در حوزه قدرت سیاسی افغانستان نباشه.
شنونده های عزیز، به پایان کنکاش این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله ای
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه ای کلید خوش آمدید. آیا می دانید روزانه به چند ساعت خواب نیاز داریم؟ بر اساس تحقیقات انجام شده، یک نوجوان 14 تا 17 سال به 8 تا 10 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارد. در این گروه کمتر از 7 و یا زیادتر از 11 ساعت خوابیدن توصیه نمی شود. جوانان و بزرگسالان 7 تا 9 ساعت باید بخوابند. توصیه می شود این گروه کمتر از 6 ساعت و زیادتر از 11 ساعت نخوابند. و در نهایت آدم های کلان سال، یعنی بالاتر از 65 سال، به 7 یا 8 ساعت خواب در شبانه روز نیازمندن. خواب این گروه نباید از 5 ساعت کمتر یا از 9 ساعت بیشتر شود. تا برنامه کلید دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. شما میتوانید برنامه های ما را از طریق این امواج در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ما 2 سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت بکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. با اعلام ساعت 6:30 با وقت ایران، 7:30 با وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سهیل شاهین، عضو ارشد دولت موقت طالبان، به انتخاب نماینده جدید افغانستان در سازمان ملل متحد اعتراض کرد. سهیل شاهین امروز در واکنش به انتصاب نماینده جدید افغانستان در سازمان ملل متحد در پیامی اعلام کرد: چنانچه این سازمان می‌خواهد بی‌طرف بماند، باید چوکی افغانستان را به فردی از اعضای دولت طالبان واگذار می‌کرد. سهیل شاهین که به عنوان نماینده دولت طالبان در سازمان ملل متحد معرفی شده است، گفت سازمان ملل متحد با این انتخاب بی‌طرفی خود را زیر سوال برد. سهیل شاهین از سازمان ملل متحد خواست بی‌طرفی خود را با واگذاری چوکی افغانستان در سازمان ملل به دولت طالبان که در سراسر افغانستان دارای حاکمیت و قانون است ثابت کند. صبح امروز هیئت نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای در توییتر اعلام کرد نصیر احمد فائق به جای غلام محمد اسحاق زئی که استعفا داده به عنوان نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل منصوب شده است. این در حالی است که دولت طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده دولت خود در سازمان ملل متحد تعیین کرده، اما از سوی کمیته اعتبارات سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است. وزیر امور خارجه پاکستان تأکید کرد بر رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در دستور کار نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به میزبانی اسلام آباد قرار ندارد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در مصاحبه با خبرنگاران رسانه‌های خارجی در اسلام آباد گفت در حال حاضر اولویت با نجات افغانستان از هر گونه بحران انسانی است و به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در دستور کار نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد نیست. شاه محمود قریشی در این نشست افزود پاکستان به دلیل وضعیت نگران کننده اقتصادی و بحران انسانی در افغانستان تصمیم گرفت میزبان نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی باشد تا از این طریق راهکاری جمعی برای کمک به وضعیت بحرانی افغانستان اتخاذ شود. این مقام پاکستانی با اشاره به گزارشات نهادهای بین‌المللی از احتمال فاجعه امنیت غذایی و فقر در افغانستان تصریح کرد بحران اقتصادی در افغانستان تشدید شده و جان انسانها در خطر است. در نتیجه حمایت‌های بشردوستانه از این کشور باید اولویت جامعه جهانی باشد. وزیر امور خارجه پاکستان گفت بی‌توجهی به بحران انسانی در افغانستان مشکلاتی از قبیل افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی، سیل پناهجویان، تقویت گروه‌های تروریستی از جمله القاعده، داعش و افزایش جرائمی نظیر قاچاق و تولید مواد مخدر را در پی خواهد داشت. و افزود جامعه بین‌المللی آماده کمک به افغانستانی هاست، اما در مورد برخی از مسائل از جمله احترام با حقوق بشر در افغانستان و تضمین نابودی گروه های تروریستی نگرانی های وجود دارند که نیازمند رسیدگی کامل هستند. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان اخبار رسانه های غربی مبنی بر فروش تسلیحات روسی به دولت طالبان را تکذیب کرد. زمیر کابولوف امروز در مصاحبه با روزنامه ریا نوستی در پاسخ به این سوال که رسانه‌های غربی از آغاز فروش تسلیحات روسیه به طالبان خبر می‌دهند و آیا این اخبار واقعیت دارد گفت این ادعاها کاملا احمقانه است و حتی تصورش را هم نمی‌توانم بکنم. و افزود نیروهای آمریکایی در هنگام فرار از افغانستان به اندازه‌ای سلاح از خود به جا گذاشتند که برای طالبان کفایت می‌کند. کابولوف گفت برعکس باید به این مسئله فکر کرد که دولت طالبان از بیپولی تسلیحات آمریکایی باقی مانده در این کشور را به گروه‌های مختلف نفروشد. به گفته مقام روس اگر این تسلیحات به دست تروریست‌ها در نقاط مختلف از اروپا و آفریقا بیفتد مصیبتی بزرگ رخ می‌دهد. دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در افغانستان اخیراً امکان تحویل سلاح از سوی مسکو به افغانستان را رد و خاطر نشان کرد روسیه قصد ندارد سلاح به افغانستان تحویل دهد. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان همچنین گفت روسیه تلاش می‌کند تا بانک‌های افغانستان هرچه سریع‌تر به سامانه سویفت وصل شوند. کابولوف با کاهش روزمره ارزش افغانی واحد پول افغانستان هم اشاره و خاطر نشان کرد این مسئله به خاطر مسدود شدن منابع مالی افغانستان توسط آمریکا پدید آمده است. منابع آگاه اخیراً اعلام کردند که بانک جهانی در حال نهایی کردن پیشنهادی است که بر اساس آن 500 میلیون دلار از کمک‌های مسدود شده برای افغانستان آزاد شود، اما تحریم‌های آمریکا یک مانع بزرگ برای انتقال این کمک‌ها به افغانستان عنوان می‌شود. چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام در هفتمین دور از مذاکرات ویانا در هتل کوبورگ در ویانای اتریش به پایان رسید. این نشست در سطح معاونان وزیر و مدیران سیاسی وزارت امور خارجه ایران و گروه چهار جمعیک بر ریاست علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران و انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. پیش از آغاز نشست چند دیدار دو جانبه و چند جانبه میان مذاکره کنندگان ارشد گروه چهار جمعیک و ایران برگزار شد. این دور از مذاکرات پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و هیئت‌ها بلافاصله کار بر روی متون و تلاش برای کاهش اختلافات را آغاز کردند. در دور هفتم مذاکرات، هیئت مذاکره کننده ایران طی ابتکار عملی جدی متون پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای به طرف مقابل ارائه کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد توافق با ایران برای جایگزین کردن دوربین‌ها در تأسیسات کرج یک امر سازنده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز در یک نشست مطبوعاتی در خصوص تأثیر این توافق بر مذاکرات ویانا گفت: من با تمام طرف‌ها در هر زمانی در ارتباط هستم. من نگران توانایی آژانس برای نظارت کامل بر تأسیسات اتمی ایران بودم و این نظارت‌ها برای مذاکرات برجام نیز ضروری بودند. توافق با ایران برای جایگزین کردن دوربین‌ها یک امر سازنده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اعتماد میان ایران و آژانس مدعی شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوست یا دشمن نیست. ما ناظر بین‌المللی هستیم و هر کاری که می‌کنیم بر مبنای نظارت است. در مورد تحریم‌ها علیه ایران، سوالی که کردید جنبه سیاسی دارد و سوالی نیست که از من پرسیده شود. رافائل گروسی خاطر نشان کرد این امری غیر عادی نیست و یک سنت شناخته شده می باشد. تحقیقات در مورد وقایع اتفاق افتاده در تأسیسات کرج به ایران مربوط می شود و آژانس در آنها دخالتی ندارد و اظهار نظر نمی کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
هر که حدیث هایی هست امروز در دنیا، هم اروپایی ها یه چیزایی میگن، امریکایی ها یه چیزی میگن. البته اولا در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهملگویی های مدعیان بدون استحقاق، بدهکار حرفای اونا نیست. حرفای مهملی میزنن، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، کسی گوشش بدهکار حرفای اونا نیست. ثانیاً اگر بخوای منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و سه کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند. تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم‌ها رو، نه همه تحریم‌ها رو، موقتاً تعطیل کردن، دوباره برگشتن و بعد تحریم‌ها رو افزایش هم دادن، چند شاید دو برابر سه برابر تحریم‌ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد. اونا نقض کردن. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط رو هم گذاشتیم و گفتیم و عدول هم از او هیچ کس نخواهد کرد. و او این است که اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت. توصیه مؤکد این جانب اتحاد کلم است. مسئولین کشور و دست‌اندرکاران مسائل عمده کشور اتحاد کلمه داشته باشند. ملت عزیزمون اتحاد کلمشون رو حفظ کنند. به حمد الله همین اتحاد کلمه ملت ایران توانسته است بسیاری از مشکلات رو از پیش پا برداره. بعد از این هم بایستی این اتحاد کلمه وجود داشته باشد. مسئولین هم هماهنگ و همصدا با هم حرکت بکنند. نیروهای مسلح هم به وظایف مهمی که دارند و میدانند و به تولید قدرت به معنای واقعی کلمه انشاءالله ادامه بدن. مطمئنن فردای ملت ایران و کشور ایران از امروز به مراتب بهتر و بالاتر است. به لطف پروردگار و به دعای ولیعهد ارواحنا فدا.
دوستان و عزیزان شنونده، بنابر روایتی در شب شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. این مناسبت به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. انشاءالله که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت برده باشید. مراقب سلامتیتان باشید. بهترین ها را براتون آرزو میکنیم. در پناه خداوند متعال باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
سلام ای خروب غریبانه بده، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظ شعر شبهای روشن، خدا حافظ ای شعر شب پای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن خدا حافظه عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی من، تو را می سپارم به دلهای خسته.
آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض و ادب و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، دوستان خوبم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجة حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم داریم. پایان بخش برنامه های امشب ما تکرار برنامه ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
افزایش حجم مبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان، تیراندازی در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان و برگزاری مسابقات نوروز کاپ در بین کشورهای آسیای مرکزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. مبادلات تجاری بین تاجیکستان و ازبکستان افزایش یافته است. صادق امامی، معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان، و فرقت صدیقوف، معاون وزیر کار خارجه ازبکستان، در دیدار در دوشنبه اعلام کردند که مبادلات تجاری بین این دو کشور همسایه در 10 ماه سال جاری میلادی 2021 با افزایش 9.29% به بیش از 354 میلیون دلار رسیده است. معاونان وزیران خارجه تاجیکستان و ازبکستان در این دور همکاری دو کشور در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه را بررسی و در مورد تعامل در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه نیز بحث و تبادل نظر کردند. در دیدار معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و رئیس صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در این کشور، گسترش رابطه‌های دو جانبه بررسی شد. مظفر حسین‌زاده، معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، و اسامه مکاوی، رئیس صندوق کودکان ملل متحد در تاجیکستان، در دیدار وضعیت فعلی و دورنمای همکاری دوشنبه با سازمان یونیسف را مورد بررسی قرار دادند. در این دور طرف‌ها بخش‌های مختلف همکاری تاجیکستان و یونیسف در زمین‌های مختلف را نیز بررسی کردند. در این دور در مورد روند گسترش برنامه‌های کشوری برای سال‌های 2023-2024 همچنین اقدامات انجام شده برای پیشگیری از گسترش بیماری همگیر کرونا در تاجیکستان است بحث و تبادل نظر شد. مردم روسیه طی قرن‌های متمادی به زمستان‌های طولانی و سرد سرزمینشان عادت کردند و حتی به بسیار سرد بودن آن نیز افتخار می‌کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش هم علیرضا نادری خبرنگار صدا و سیما از سنت پترزبورگ روسیه جلب می‌کنیم.
مردم روسیه طی قرن‌های متمادی به زمستان‌های طولانی و سرد سرزمینشان عادت کردند و حتی به بسیار سرد بودن آن می‌بالند. اما برای گرم نگه داشتن خانه‌ها مردم مناطق سردسیر شیوه‌های قدیمی و جدید رو با هم به کار می‌برند.
امسال زمستان سرد و پربرفی رو تجربه می‌کنیم. پنجره‌های دو جداره در حفظ هوای گرم خونه‌ها خیلی مؤثرند. تو خونه هم لباس بیشتری می‌پوشیم.
روزها در زمستان ها با بیشتر پوشیدن لباس گرم حتی در خانه خودشون رو از وسایل گرمازا بی نیاز می کنن. همچنین دیوارهای ساختمان ها برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی کاملا عایق کاری می شه.
گرم کردن خونه با برق گرون تموم میشه.
با وجود طولانی بودن شبها لامپ های اضافی رو خاموش می کنیم. در مصرف گاز هم صرف جویی می کنیم.
اما استفاده از پنجره‌های دو جداره مهمترین عامل هدر نرفتن هوای گرم خانه‌ها در سرزمین یخبندان است. پنجره دو جداره پلاستیکی برای اولین بار در دهه 50 در روسیه اختراع و رواج پیدا کرد. سالها بعد این ابداع روس‌ها در کشور کانادا مورد استفاده قرار گرفت.
از قدیم در شب‌های طولانی زمستان زودتر می‌خوابیم که لامپ روشن نکنیم. به جای کتری برقی و مایکروویو از اجاق گازی استفاده می‌کنیم.
در سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه مانند دیگر شهرهای این کشور خانه ها با سامانه های گرمایش مرکزی گرم میشن. در سامانه های گرمایش مرکزی آب جوش آمده در کارخانه های هر ناحیه از طریق لوله های شهری به مجتمع های مسکونی تزریق میشود. علیرضا نادری خبرگزاری صدا و سیما سن پترزبورگ.
کارشناس هواشناسی ایران گفت پیش بینی می شود بارش هایی که از ساعت های پایانی روز جمعه در بیشتر مناطق کشور همراه با وزش باد شدید آغاز شده روز شنبه نیز ادامه خواهد یافت. فریبا گودرزی افزود از ساعت های پایانی روز جمعه در استان های شمال غرب، غرب و جنوب غرب ایران ارتفاع و دامنه های زاگرس مرکزی و شمالی بارش باران، وزش باد شدید موقت و گاه رعد و برق را خواهد داد و همچنین در ارتفاع و دامنه های البرز مرکزی نیز انتظار بارش پراکنده باران را داریم. این کارشناس مون هواشناسی ایران افزود در روزهای آینده بارش ها در مناطق سرسیر و کوهستانی به شکل برف رخ می دهد. با توجه به وزش باد شدید احتمال طوفان برف نیز وجود دارد و همچنین پیش بینی می شود که شمال خلیج فارس از جمعه تا یکشنبه مواج باشد. بانک مرکزی روسیه از کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از این کشور به تاجیکستان در سه ماهی سوم امسال خبر داد. این افراد در سه ماهی سوم امسال 534 میلیون دلار از روسیه به کشورشان منابع مالی فرستادند که این شاخص در مقایسه با دوره مانند سال قبل یعنی 2020 کاهش 1.8% را نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه گسترش ویروس کرونا و کاهش فعالیت بخش تجاری، ساختمان‌سازی و خدمات عمومی عنوان می‌شود. کارگران مهاجر تاجیکستانی در سال 2019 از روسیه به کشورشان 2 میلیارد و 700 میلیون دلار ارسال کرده بودند، اما در سال 2020 به دلیل گسترش بیماری کووید 19 این شاخص به 1 میلیارد و 600 میلیون دلار کاهش یافت. خطیب نماز جمعه تهران در خطبه دوم نماز این هفته تهران با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 4 بر الوک در وین آستریا در دور جدید گفت این دور از مذاکرات با هدف رفع حریم‌های یکپارچه و استوار بر مسئولیت پذیری دو طرف با قوت آغاز شده است. حجت الاسلام و المسلمین حاجی علی اکبری در بخش پایانی خطبه دومی نماز جمعه تهران با اشاره به این که طرف مقابل تلاش میکند خط تحریف را برای متشنج کردن داخل و برهم زدن تمرکز هیئت ایرانی و امتیازگیری دنبال کند افسود.
تا طرف مقابل داره یک تقلایی میکنه برای اینکه خط تحریف رو برای متشنج سازی داخل ایران و برهم زدن هیئت تمرکز هیئت ایرانی و امتیازگیری دنبال کنه، ولی موفق نخواهد شد. اونها باید استقبال کنن از اینکه ایران به رغم عهد شکنی هاشون حاضر شده دوباره تو جریان مذاکره شرکت کنه. این منتی است که ما به گردن اونها داریم. اونها که عهد شکستن، حالا اونها باید استقبال کنن، همراهی کنن. محور مذاکرات هم تنها رفع یک پارچه تحریم ها و تعهد پذیر کردن امریکا و طرف اروپایی است. به حاشیه ها نباید بپردازن و مواضع برخی از غربی ها در این زمینه مواضعی است که بیشتر به طنز شبیه گاهی تهدیدهایی در کلمات بعضی از اونها میاد. میدونن که خودشون هم میدونن که هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. امیدواریم انشالله با تدابیری که عزیزام دارند در این عرصه دیپلماسی هم فتوحات شایسته‌ای صورت بگیره. البته مردم ما یاد گرفتن رفع تحریم ها یک طرف مسئله است، اصل مسئله خونساسازی تحریم هاست و خونساسازی تحریم ها با تکیه بر توان داخلی صورت خواهد گرفت.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان درباره تیراندازی در مرز این کشور با قرغیزستان در روز جمعه توضیح داد. در بیانیه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تاکید می شود که ساکنان قرغیز شهرک سامانیان در منطقه هنوز علامت گذاری نشده مرز دو کشور دست به ساخت و ساز غیر مجاز زدند که با وجود هشدار مرزبانان تاجیک به این کار ادامه دادند. این بیانیه می افزاید در پی پرتاب سنگ از سوی قرغزها به سوی مرزبانان تاجیک، نظامیان تاجیک برای پایان دادن به این ساخت و ساز طرف قرغزی اقدام به شلیک هوایی کردند و از احتمال درگیری میان آنها و تاجیک های معترض جلوگیری به عمل آمد. بر اساس بیانیه کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان، برای حل این مشکل در منطقه مرزی مورد اختلاف دیدار فرماندهان پاسگاه مرزی تاجیکستان و قرغزستان برگزار شد و در این ملاقات دو طرف توافق کردند که به طور مشترک این حادثه را مورد بررسی قرار خواهند داد. در بیش از ده مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرغزستان بر سر حل اختلافات مرزی، تنها 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری تاجیکستان و قرغزستان علامت گذاری شده است. اختلافات تاجیکستان و قرغزستان بر سر بعضی از مناطق مرزی دو کشور در مرز ولایت‌های سغد و بادکن، بر سر راه‌های ارتباطی، چراگاه‌ها، از جمله این مشکلات طرف‌ها در جهت دستیابی به توافق نهایی و جامع در این زمینه می‌باشد. ایران با سه شرط مجوز تعویض دوربین‌های آسیب دیده از خرابکاری اخیر در مجتمع سای کرج را با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده است. در میانه مذاکرات ایران و گروه 4 بر علاوه 1 برای لغو تحریم‌های ضد ایرانی در وین، ایران به صورت داوطلبانه اجازت‌نامه تعویض دوربین‌های آسیب دیده از خرابکاری اخیر در مجتمع سای کرج را با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داد. این اقدام ایران پس از درخواست‌های پی در پی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو سفر اخیر رافائل گروسی مدیر کل این آژانس به تهران انجام شده است. در این خصوص گزارشی حسینیه سادات شوبری خبرنگار صدا و سیما در تهران میشنویم که در این گزارش اشارات امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجه و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز درباره موضوع همکاری های جدید ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان شده است.
در میانه مذاکرات ایران و 4+1 برای لغو تحریم‌های ضد ایرانی، ایران به صورت داوطلبانه مجوز تعویض دوربین‌های آسیب دیده از خرابکاری اخیر در مجتمع تسای کرج را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده.
به توافقی دست پیدا کردیم که هم برخی از ادعاها و نگرانی‌هایی که
آژانس بیان می‌کرد برطرف بشه و هم در ادامه کار ما بتوانیم همکاری‌هامون رو بیش از گذشته و در چارچوب مقررات ادامه بدیم.
این اقدام ایران پس از درخواست‌های مکرر آژانس در دو سفر اخیر آقای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران انجام شده. تسا شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران است که در تیر ماه سال جاری هدف یک حمله خرابکارانه قرار گرفته بود.
نکته‌ای که حائز اهمیت اونجا با یک حادثه تروریستی که رژیم صهیونیستی هم اظهار کرده مواجه بوده.
تا روشن شدن ماجرا، ایران اجازه تعویض دوربین‌های آسیب دیده و تعویض کارت‌های حافظه پرشده در دوربین‌های این تأسیسات را نداد. با این توضیح آقای غریب‌آبادی، نماینده وقت ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین.
از آنجا که تحقیقات امنیتی و قضایی در مورد مجتمع تسای کرج همچنان ادامه دارد، تجهیزات نظارتی این مجتمع در زمره تجهیزات تحت سرویس فنی قرار نمی‌گیرند.
حالا پس از گذشت حدود 4 ماه، بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آژانس هم پذیرفته یک نمونه دوربین را به همراه اطلاعات فنی آن در حضور بازرس آژانس در تاریخ 19 دسامبر، یعنی تا 2 روز دیگر، در اختیار مقامات قضایی و امنیتی ایران قرار دهد. ایران برای تعویض دوربین‌های آسیب دیده در سایت کرج 3 شرط گذاشته: اتمام بررسی‌های قضایی امنیتی، محکوم کردن اقدامات خرابکاران علیه ایران از سوی آژانس و بررسی فنی و امنیتی دوربین‌های جدید. این شرط سوم ایران برای اولین بار رخ داده. همچنین تصاویر ضبط شده توسط این دوربین‌ها طبق قانون مجلس همچنان به صورت مهرموم شده در اختیار ایران خواهد بود. و به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان، تا لغو تحریم‌های ضد ایرانی این تصاویر در اختیار آژانس قرار داده نمی‌شود. دور دوم مذاکرات برای لغو تحریم‌ها امروز در وین و در چارچوب جلسه کمیسیون مشترک برجام ادامه می‌یابد.
تصورم این است که روند رو به جلوی است، هرچند که بالاخره اختلاف دیدگاه بین دو طرف وجود داره، اما این به اصطلاح اراده احساس میشه که طرفین میخوان که هم موضوعات مورد گفتگو رو با هم تعیین و تدوین بکنن و همین که وارد عرصه‌ای بشن که بتونن در مورد اون موضوعات مورد گفتگو مذاکرات جدی و نتیجه بخش رو انجام بدن.
به گفته برخی از کارشناسان، انتظار می‌رود ادامه مذاکرات جدی ایران در وین و حسن نیتی که جمهوری اسلامی در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داده، با حسن نیت متقابل طرف‌های مذاکراتی روبرو شود. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
در 16 جلسه کمیته بین دولتی محافظت از میراث فرهنگی ناملموس در پاریس پایتخت فرانسه تصمیم گرفته شد که فلک‌خوانی تاجیکستان در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت شود. قرار گرفتن فلک‌خوانی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهانی انگیزه مهمی برای حفاظت و محبوبیت فرهنگ تاجیکستان در عرصه بین‌المللی خواهد داشت. وزارت کار خارجه تاجیکستان اعلام کرده است که ثبت فلک‌خوانی در فهرست میراث جهانی راپونچی نیلام مگاسوت، دبیر کل کمیسیون ملی سریلانکا در یونسکو و رئیس کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو اعلام کرده است. زلفیا برهان، نماینده تاجیکستان، در این جلسه حضور داشته است. فلک‌خوانی گونه از موسیقی مردمی تاجیکستان است که بیشتر در نوروز اجرا می شود. این سبک موسیقی بدون استفاده از آلات موسیقی و فقط متکی به صدای آوازخوان است و سابقه چند صد ساله دارد. فلک‌خوانی در تاجیکستان به دو نوع فلک دشتی و راغی تقسیم می شود. فلک‌خوانی دشتی بدون استفاده از آلات موسیقی و بیشتر در صحرا و بیابان اجرا می شود و فریاد عنصر اصلی این سبک موسیقی است. آوازخوانان در فلکی سبک راغی که کمتر در تاجیکستان رایج می باشد از نی استفاده می کنند. در پی تصمیم فرانسه برای کاهش نظامیان خود در افریقا، تعدادی از پایگاه‌های فرانسه در مناطق ساحلی، یعنی کشورهای موریتانی، مالی، بورکینافاسو، نیجر و چاد برچیده خواهد شد. گزارش شهسوار حسینی، خبرنگار ما از پاریس، را در این خصوص می‌شنوید که اظهارات فرانسه اولند رئیس جمهوری سابق فرانسه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی فرانسه و سرهنگ میشل گویو فرمانده سابق نظامیان فرانسوی در ساحل آفریقا در خصوص کاهش تعداد نظامیان فرانسه در قاره آفریقا را در این گزارش گردآوری کرده است.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور سابق فرانسه زمانی که این شتر را از افریقایی ها هدیه گرفت به شوخی پرسید تا کی می توانم سوار این شتر شوم. همزمان با تحویل افسار این شتر فرانسه نیروهای نظامیش را به بهانه مبارزه با تروریسم در کشورهای موسوم به ساحل پیاده کرد.
ما تروریست ها را شکار خواهیم کرد. فرانسه برای پاکسازی منطقه همیشه در کنار شما خواهد بود.
و حالا با گذشت 8 سال کلید نمادین پایگاه‌های نظامی فرانسه به نیروهای افریقایی تحویل داده و پرچم این کشور به پایین کشیده شد. در راستای این تصمیم تعداد پایگاه‌های نظامی فرانسه در منطقه ساحل یعنی کشورهای موریتانی، مالی، بورکینافاسو، نیجر و چاد برچیده خواهد شد و نیروهای نظامی فرانسه از 5100 نفر به 2500 نفر تا سال 2023 کاهش خواهد یافت.
از این پس عملیات‌های نظامی با کمک نیروهای بین‌المللی انجام می‌شود.
این فرمان به دستور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری بازتاب زیادی در محافل سیاسی رسانه‌ای این کشور داشته است.
عملیات نظامی برون‌مرزی تاکنون هزینه‌های سرسام‌آوری به مالیات دهندگان فرانسوی تحمیل کرده. حضور فرانسه در کشورهای ساحل تا کنون به غیر از تلفات انسانی ده ها میلیارد یورو بودجه به خود اختصاص داده است.
در سال 2013 که رئیس جمهور وقت فرانسه با لشکرکشی به افریقا آهنگ شتر سواری سر داد، فکر نمی کرد به این زودی نیروهای نظامی این کشور خاک افریقا را ترک کنند. قطعا رسوایی به بار آمده در افغانستان در این تصمیم بی تأثیر نبوده است.
و این چنین پایان شتر سواری فرانسه در افریقا با 773 کشته نظامی. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه شما را به دو خبر ورزشی جلب میکنیم. فدراسیون های فوتبال عضو منطقه کافا تصمیم برگزاری جام نوروز گرفتند. تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان پس از تشکیل جلسه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان چندین اردو و بازی های دوستانه تدارکاتی برگزار میکنند. طبق توافق شرکت کنندگان در این مسابقه به عنوان نوروز با حضور 4 عضو ثابت کافا از سال آینده شمسی برگزار خواهد شد. همچنین تیم های ملی بزرگسالان هر کشور با مناسبت نوروز و در ایامی که روزهای پایانی به جشن سال نو هجری شمسی می باشد گردی هم میآیند تا بازی های خود را برگزار کنند. حسن کامرانی فرد دبیر کل فدراسیون فوتبال که به نمایندگی از ایران در شهر دوشنبه تاجیکستان حضور دارد، همراه با روشن ارماتوف پیشکسوت داوری آسیا به عنوان مسئولان اجرایی اولین تورنمنت نوروزی انتخاب شدند. اعضای کافا در خصوص زمان برگزاری تورنمنت نوروزی 1401 تا ماه آینده تصمیم گیری خواهند کرد. فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی کافا اتحادیه از فدراسیون های فوتبال 6 کشور ایران، قرقیزستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان در منطقه آسیای مرکزی است که در سال 2014 تشکیل شده است. و تیم ملی بوکس ایران با 10 بوکسر با مسابقات تدارکاتی جمهوری ارمنستان که به صورت 4 جانبه برگزار می شود پا گذاشت. در این زمینه گزارشی جورج ابراهیمی خبرنگاری صدا و سیما را از ایروان پایتخت ارمنستان میشنوید.
تیم ملی بوکس ایران با 10 ورزشکار در تورنمنت تدارکاتی ارمنستان که به صورت 4 جانبه برگزار میشود حضور دارد. ورزشکاران کشور ما با سرمربیگری علی رضا استکی که خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی 2022 آماده می‌کنند، در اولین روز این رقابت‌ها با بوکسورهای از ارمنستان روبرو شدند و 4 نفر از آنان در مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. باقر فرجی در وزن 67 کیلوگرم، مهدی سرباز در وزن 75 کیلوگرم، علی جمالی در وزن 87 کیلوگرم و میثم قشلاقی در وزن 80 کیلوگرم.
والا سطح مسابقات خیلی بالا بود. الان این بوکسری هم که ما باش بازی کردیم تو بازی‌ها جهانی بازی داشت.